بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمم لبخندش دار تماشا میخونن آسمونا بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشنده و مهربان. آقایان و خانم های محترم سلام، شبتون بخیر باشه و انشاءالله که 25 روز از ماه مبارک رمضان براتون پر از عشق به خدا، پر از مهربونی، پر از یاد خدا و لحظه های خوب سپری شده باشه. حمید سوری با شماست در برنامه زنده گامی به سوی ظهور، همچون شبهای جمعه دیگه و این آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که در خدمتون هستیم و این برنامه رو داریم توی این تایم تقدیم شما عزیزان میکنیم. کارشناس خوب ما مثل دو هفته گذشته، محقق و پژوهشگر مباحث مهدوی و موعود شناسی، حجت الاسلام المسلمین دکتر محمد جواد جعفری عزیز هستند. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشاءالله طاعات و عبادات همه عزیزان مقبول درگاه حق واقع شده باشه انشاءالله.
سپاسگزارم. دوست عزیز بیننده، مهدی موعود کیست؟ چه زمان ظهور میکند؟ عیسی نصرانی علی نبینا و آله و علیه السلام چه زمانی از آسمان به زمین برمیگردد؟ نشانه های ظهور چه چیزهایی هستند؟ آیا ما به آخر زمان نزدیک شده ایم؟ وقایعی که در خاورمیانه و کشورهای عربی منطقه رخ می‌دهد چقدر با اتفاقهایی که در روایات پیش بینی شده است تطبیق دارد؟ آیا می توانیم آنها را نسبت به ظهور تطبیق بدهیم؟ دجال کیست؟ سفیانی چه زمانی خروج می‌کند؟ یمانی در کجا با سفیانی روبرو می‌شود؟ اوضاع عربستان سعودی قبل از ظهور چگونه خواهد شد؟ پایتخت و حکومت مهدی موعود چه زمانی است؟ او با چه سلاحی می جنگد و آیا همه مردم دنیا به او ایمان می آورند؟ سوال هایی از این دست که در این برنامه مطرح خواهد شد، بخشی از اونها تا لحظاتی دیگر با جناب آقای دکتر جعفری و همراهی شما مردم عزیز در داخل و خارج کشور. یک نکته‌ای که من توی برنامه هم همیشه تایید می کنم و تأکید می کنم، برنامه بدون حضور شمای مخاطب، شما آقایی که الان داری منو میبینی، خانم محترمی که شاید تازه سفره افطار رو در ایران جمع کردید و با ما همراه هستید، برنامه بدون شما معنا نداره. پس راه ارتباطی زیر نویسه، براتون میتونید زنگ بزنید، پیامک بفرستید. بعضیا میگن هزینه تلفنمون زیاد میشه، شما همین که اولین زنگو بزنید دوستان ما شمارتون رو میگیرن، بهتون زنگ میزنن، نگران هزینه تلفنتون نباشید، چه داخل چه خارج از کشور. پس سوالای خودتون در رابطه با مهدویت، آخر الزمان، چه شیعه چه سنی چه مسیحی چه یهودی، هر کی هستی بیاره خط ما و سوالت رو بپرس و با ما همراه باش. خب آقای دکتر، ما یه تقریبا توی هفته گذشته راجع به بحث دولت کریمه صحبت کردیم. اصلا از اینجا شروع کردیم که شیعه سلفی نیست، شیعه در صدر اسلام گیر نکرده، شیعه معتقده به این که در ما باید با تاریخ، با پیشرفت، با تکنولوژی جلو بیریم و حتی ما منتظر یه دولتی هستیم که اون دولت کریمه است و یه سری ویژگی هایی داره که ما اسمشو میذاریم اون دولت مهدی موعود و حکومت جهانی. خیلی شسته رفته و ساده بپرسم، اون دولت چه ویژگی هایی داره که الان مخاطبان و بیننده های ما بتونن خیلی خوب یادداشت کنن و یاد بگیرن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. بله، همونطور که به خوبی اشاره کردید، ما در هفته های گذشته بحثمون در رابطه با دولت کریمه بود و گفتیم که اگر ما ما بخوایم یک نگاهی به آینده داشته باشیم و طبق این آینده برنامه های خودمون رو بیان بکنیم، میتونیم به فرازهایی از دعای افتتاح که هر شب ما در ماهای مبارک رمضان توصیه شدیم که این رو بخوانیم به همین مراجعه بکنیم و برخی از ویژگی های دولت کریمه رو که در این دعا آمده با هم بررسی بکنیم، ببینیم و یک الگویی باشه برای ما که بخوایم بدونیم اگه ما بخوایم یک حکومت اسلامی و یک دولت کریمه ایجاد بکنیم باید چه ویژگی هایی داشته باشه. البته ویژگی های دولت امام زمان علیه السلام، حکومت امام زمان علیه السلام در روایت ها و دعاهای متعددی آمده، ولی ما به مناسبت ایام ماه مبارک گفتیم همین دعای افتتاح رو بررسی میکنیم. بنابراین این فرازها رو با هم میخوندیم که در دعای افتتاح میخونیم اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، یعنی خدایا ما از تو طلب میکنیم اون دولت کریمه رو، و البته این طلب ما بسیار با اشتیاق، شوق و رغبته، یعنی خیلی مشتاقیم که اون دولت کریمه رو ببینیم. اون وقت در ادامه ویژگی های این دولت کریمه رو در همین دعا از زبان امام میشنویم که امام میفرمایند اولین ویژگیش اینه که تو عز و به حل اسلام و اهله، دولت کریمه دولتی است که عزت اسلام و مسلمین رو تأمین بکنه. یعنی اگه ما خواستیم بدونیم یک دولتی واقعا دولت اسلامیه، یه دولتی دولت کریمه است، یعنی دولت بزرگوارانه است که ما در انتظار او هستیم یا نه، اولیش اینه که باید عزت اسلام رعایت بشه. این رو ما در برنامه گذشته کمی توضیح دادیم و عرض کردیم که این که خداوند در قرآن می‌فرماید که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا هیچ موقع هرگز راهی رو برای تسلط کفار بر مؤمنین قرار نداده، این به عنوان یک تراز، یک شاخص باید در نظر گرفته بشه و اگر کسی می‌خواد بدون حکومتی که در او داره زندگی می‌کنه یک حکومت کریمه شبیه اون حکومت امام زمان هست یا نه، ما در جلسات قبل هم گفتیم ما هرگز ادعا نمی کنیم میتونیم اون حکومتی رو که امام زمان علیه السلام قرار تشکیل بده ما اون رو درست بکنیم، نه، این در توان انسانهای عادی نیست، اما ما میتونیم شبیه اون رو ایجاد بکنیم و برای اینکه بدونیم آیا شبیه هست یا نه، عرض کردیم یه شاخصش اینه، باید ببینیم این حکومت اسلام رو عزیز می‌داره یا نه، در معامله با کفار، با معامله با غیر مسلمان‌ها عزت اسلام رو داره زیر سوال می‌بره، تحقیرش می‌کنه.
آقای دکتر همینجا یه پرانتز اگه اجازه باز بکنم میتونم سوال بپرسم؟
بله.
ببین تو تعریف عزت می‌خوام خیلی خلاصه به ما بگید، الان شما خیلی بهتر میدونید توی همین بحث ارتباط با کفار اختلاف نظرهایی وجود داره حتی توی کشور ما، من اصلا نمیخوام جانب سیاسیش رو بگم ها، شما عزت رو چی تعریف میکنید؟ بعضیا میگن که آقا نه رابطه داشته باشیم با اونها خوبه، بعضیا میگن نه آقا این باعث میشه اونها بر ما مسلط بشن، بعضیا میگن که این ذلت در برابر اونهاست، ما چه مدل آیا قطع رابطه کنیم کلن؟ آیا رابطه‌ای داشته باشیم که دو سویه باشه یا اگه اونا توی بعضی جاها به ما برتری داشتن این ذلت نیست؟
ببینید ذلت یا عزت رو از همون معنای خودش هم میشه فهمید. عزیز در لغت هم اگه ما مراجعه بکنیم به معنای نفوذ ناپذیره. مثلا توی عرب یه زمینی که نمیشه شخمش زد، یعنی گاواهن در اون کارگر نیست، به اون میگن ارزون ازاز، یعنی زمین عزیزیه، یعنی محکمه، نفوذ ناپذیره، نمیشه زیر و روش کرد. بنابراین عزیز مثلا یکی از صفات حضرت حق خداوند که عزیزه، معنا میکنن به همین، یعنی نفوذ ناپذیره، تأثیر ناپذیره. یعنی شما نمیتونید در خدا اثر بگذارید و بگید که مثلا ما یه کاری کردیم، برنامه خدا عوض شد، نظر خدا نعوذ بالله عوض شد، کسی در خدا نمیتونه اثر بگذاره. به این میگن عزت. حالا اگر ما در کشورمون در ارتباط با کفار بخوایم نوعی رفتار بکنیم که اونها به کشور ما نفوذ پیدا بکنن، در مقدرات ما بتونن تأثیر گذار باشن، این میشه اینکه عزت زیر سوال میره. مثلا همین بحثایی که شما فرمودید، خب بحث ارتباط، کسی منکر ارتباط نیست، یعنی ما کسی رو نداریم که بگه ما باید مرزهامونو ببندیم، قطع رابطه بکنیم تا عزتمون حفظ بشه. نه، بحث اینه که توصیه هم میکنند که ما باید ارتباط داشته باشیم، اما این ارتباط نباید باعث نفوذ در مقدرات کشور بشه. یعنی اگر قرار باشه مثلا ما یه قراردادی رو امضا بکنیم که کافر بتونه بفهمه که ما چیکار داریم میکنیم و بتونه دخالت بکنه در این که شما این کار رو بکنید یا نکنید، یا دیکته بکنه که شما حتما باید این کار رو بکنید، حتما نباید این کار رو بکنید، خب این طبیعتا عزت ما زیر سوال میره، یعنی ما در زیر بیرق او قرار میگیریم، باید اهداف او رو، افکار او رو، برنامه های او رو اجرا بکنیم، در اجرا کردن برنامه های خودمون دستمون بسته است. اینا میشه مصداق همون عزیز نبودن، یعنی اینکه من واقعا نمیتونم خودم تصمیم بگیرم. اینکه شما یه چیزی رو امضا بکنید که بعد اونا بگن خب طبق این قرارداد ما میگیم شما چیکار بکنید، ما میگیم شما چه کارهایی رو نباید بکنید، خب طبیعتا پس من تحت نفوذم، طبیعتا او بر من غلبه داره، تسلط داره.
ولی توی دولت کریمه فرمودید اینجوری نیست.
بله دیگه، یعنی ما حتی در این آیه شریفه 54 سوره مائده هم که در آیات قبلش خداوند به مؤمنین بیان میکنه که شما نباید به دامان کفار برید، نباید اونجا عزت رو بگردید دنبالش، در ادامهش میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، که علامه طباطبایی اینجا جمله بسیار جالبی رو دارند، میفرماید اینجا که خدا میفرماید من یرتد منکم عن دینه، این ارتداد، ارتداد اون اصطلاحی نیست، کسی مرتد میشه یعنی کافر میشه باید مثلا اعدام بشه یا دیگه مسلمون نیست، بلکه این ارتدادی که در اینجا هست، من یرتد منکم عن دینه، ارتداد عملیه، یعنی ممکنه اهل نماز باشه، اهل روزه باشه، بخواد نماز شب هم بخونه، اما اگر به دنبال عزت در کشورهای کافره، چنین کسی مرتد عملیه. بنابراین می فرماید که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه، ای کسانی که ایمان آوردید، اگر از شما کسانی بخوان مرتد بشن، یعنی دنبال عزت گشتن در رابطه با کفار، با دوستی با کفار عزت خواستن، این یه جور ارتداد، مرتد شدنه. لذا در ادامه می‌فرماید که فسوف یأت الله بقوم، خدا گروهی رو میاره که یحبونهم و یحبونه، که اونا خدا رو، خدا اونا رو دوست داره، اونا هم خدا رو دوست دارن. اولین ویژگیشون اینه که اعزتن اذلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، یعنی در برابر مؤمنین فروتنند اما در برابر کفار عزیزند. این اعزتن علی الکافرین منظورم اینه تو عزو به الاسلام و اهله. قرآن میفرماید که مؤمنین کسانی هستند که در مقابل کفار عزیزند، یعنی خودشون عزتمندانه برخورد میکنن، عزت رو در دوستی با اونها جستجو نمیکنن، اونطوری که آیات قبلش بیان میکنه. بنابراین وقتی ما داریم در مورد دعای افتتاح سخن میگیم، میخواییم بگیم که این دعا برگرفته از همین آیات قرآنه. پس ویژگی دولت کریمه یکیش اینه که باعث عزت اسلام و اهل اسلامه، و یکی هم تزل و بهن نفاق و اهله، و دومین ویژگیش اینه که اهل نفاق و منافقان در این حکومت ذلیلن، یعنی کسانی که ایمان به این هدف ندارن، مؤمن واقعی نیستن، برای حکومت، برای بهره بردن اومدن، به ظاهر ادعای اسلام میکنن، اینا جایی در حکومت دولت کریمه نداره.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم. شما دوستان عزیز با برنامه گامی به سوی ظهور همراه هستید. بچه ها دعای سلامتی حضرت رو آماده داریم؟ آره، بریم با هم دعای سلامتی رو زمزمه بکنیم، برمیگردیم در خدمتون.
اللهم صل عليك وحجة
بله، ممنونم از دوستانم در اتاق فرمان. انشالله که بیشتر بتونیم با اعمال و رفتارمون باعث بشیم که حضرت شاد باشند. اگه ما کاری بکنیم، خطایی بکنیم، ایشون هم غمگین و ناراحت هستند. خب، برنامه گامی به سوی ظهور رو دارید میبینید از شبکه جهانی ولایت در خدمتتونیم. دوستان عزیز، راجع به مباحث مهدویت و آخرالزمان شناسی و موعود شناسی یک عالمه سوال وجود داره. شاید هزاران سوال میشه مطرح کرد راجع به اتفاقها، راجع به افراد، راجع به مکانها، راجع به اون چیزی که در کتابها ذکر شده است، چقدرش واقعیت داره، چقدرش اسرائیلیات یا خرافات یا روایات مجهول و روایات تقلبی است که وارد شده، و بعد از ظهور دنیا چه شکلی خواهد شد. همه اینها بعضی ها شنیدید حتما میگن ما به ظهور بسیار نزدیک هستیم. سوالاتتون رو بپرسید و پاسخش رو اینجا از آقای دکتر جعفری خواهیم شنید. خب، دو تا ویژگی به ما گفتید آقای دکتر. یکی این که ویژگی اون دولت کریمی که قرار بیاد اینه که عزتمنده، حالا چه خود دولت که متشکل از سیاستمدارانش، آدمهاش، و طبیعتا این عزت رو به مردم هم منتقل میکنن. دومیش
در ذلت نفاق و منافقین.
منافق اونجا دیگه کاری نیست.
بله دیگه، یعنی میدان پیدا نمی کنن. کسایی که دو چهرند، کسایی که به ظاهر دارن ادعای اسلام می کنن، کسانی که واقعا ایمان به این راه ندارند. شما الان می بینید در حکومت های اسلامی که در طول تاریخ هم بوده، ضربه رو ما از کسانی خوردیم که نفوذی بودند، یعنی وارد یه حکومتی شدند در حالی که ایمان به اون حکومت و اهدافش نداشتند. خب طبیعتاً باعث کندی کار شدند و بعضن هم حتی به کفار چنان کمکی کردند که دولت اصلا سرنگون شده، یه دولت اسلامی. بیان میکنه که در دولت کریمه تزل و بهن نفاق و اهله، هم خود نفاق و هم اهل نفاق، یعنی منافقین، اینها کسایی هستند که تو این حکومت ذلیلند، خارند، کسایی که واقعا ایمان به این هدف ندارند، نباید میدان پیدا بکنند. ببینید، اینها یه شاخصه هایی است که برعکس اون تبلیغات سوری که با آرمان‌های غربی میکنند که آقا نه، حکومت حق همه است، همه میتونن دخالت بکنن، همه میتونن وارد حکومت بشن، این چنین نیست در دولت کریمه. بله، همه حق حیات دارن، همه میتونن زندگی خودشون رو توی جامعه داشته باشن. اما اینکه کیا باید بر سر حکومت باشن، کیا باید مقدرات مردم رو رقم بزنند، هرگز اینطور نیست که ما بگیم نه هر کسی رأی بیاره، هر کسی میتونه بیاد خودشو عرضه کنه رأی بیاره بعد هم حکومت بکنه چون مردم خواستن رأی دادن. نه، اهل نفاق و منافقین باید در دولت کریم خار باشند. اینطور نیست که ما بگیم هر کس به زبان هم ادعای اسلام کرد بله مثلا میتونه حکومت بکنه. توجه میکنید که ما الان بحثمون در دولت کریم است. نه، در دولت کریمه نفاق و اهل نفاق خارند، اینها موقعیتی ندارند. حالا شاخصه بعدی که در این دعا بهش پرداخته شده، و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک، و خدایا ما رو در اون دولت کریمه جزء دعوت کنندگان به اطاعتت قرار بده. باز این یکی از شاخصه های مهمه، یعنی این که یک دولتی اگه بخوایم بدونیم کریم است یا نه، یا وظیفه یه دولت کریم چیه، اینه که مردم در اون حکومت، مردم در اون دولت کریمه باید کسایی باشن که به اطاعت خدا دعوت بکنند. باز این تبلیغات انحرافی غربی درست نیست که کسی بگه آقا شما فقط موظف به اداره جامعید، یعنی این که باید نون آب مردم امنیتشون به راه باشه، ولی شما اصلا نباید کاری داشته باشید که مردم به چی معتقدند، چی کار دارن میکنند، یعنی نماز میخونه یا نمیخونه، حجابش رو رعایت میکنه یا نمیکنه، به مردم ظلم میکنه یا نمیکنه. نه، شما فقط موظفید امنیت جامعه رو حفظ بکنید، دزدی نکنه، از پشت بوم کسی نره پایین. اما اگر علیه اعتقادات مردم داره تبلیغ میکنه، مردم رو داره به فساد، تباهی و شهوات دعوت میکنه، نه شما وظیفه ای ندارید، دولت وظیفه نداره. میخوایم بگیم اینها حرفهای انحرافیه. در دولت کریمه میفرماید و تجعلنا فیها من الدعات الى طاعتک، ما باید در دولت کریمه جز کسانی باشیم که دعوت کننده به طاعتیم. و القادت الى سبیلک، ما باید قاده یعنی رهبر و پیشوای به سمت راه خدا باشیم. یعنی در یه دولت کریمه مردم باید طوری پرورش پیدا بکنند که دیگران رو، خودشون رو دعوت به بندگی خدا و راهنمایی به راه خدا بکنند. بنابراین این که ما در برابر این که مردم نسبت به خدا چگونه رفتار میکنند، کسی بگه ما موظف نیستیم مردم رو ببریم بهشت، یا ما موظف نیستیم مردم رو از جهنم نگه داریم، نه چرا، اتفاقا وظیفه دولت کریمه اینه که مردم رو دعوت به سمت بهشت بکنه، اونها رو از جهنم نگه داره. کسایی که دارند مردم رو دعوت به جهنم میکنند، دارند دعوت به فساد و تباهی و شهوت رانی میکنند، اونها رو از عبادت خدا غافل میکنند، اونها رو تبلیغ به دنیا و مظاهر دنیا میکنند، نه، یه دولت کریم باید در مقابل اینها بیسته. بنابراین یکی از شاخصه هایی که ما میتونیم آسیب شناسی بکنیم یه تمدن اسلامی رو، یک حکومت اسلامی رو، که آیا این واقعا در راه یا نه، یکیش هم اینی که باید ببینیم آیا این حکومت چقدر مردم رو به اطاعت خدا دعوت میکنه و مردم رو به راه خدا راهنمایی میکنه. این هم یکی از شاخصه هایی است که برای این دولت کریمه بیان شده.
بله، بسیار خوب، سپاسگزارم آقای دکتر جعفری عزیز. مردم شما با ما همراه باشید، سوالاتتون رو در بحث آخرالزمان و موعود شناسی میتونید مطرح بکنید. بعضی از شما گاهی بیرون ما رو میبینید، یا اینکه پیامک میدید به موبایل بنده، یا زنگ میزنید، لطف دارید میگید چرا فلان موضوع رو مطرح نمی‌کنید در برنامه. خب ببینید، در بحث مهدویت و موعودشناسی خیلی مباحث گسترده‌ای وجود داره. شما زنگ بزنید، سوالتون رو بپرسید، در هر رابطه‌ای هم باشه آقای دکتر پاسخ خواهند داد و راجبش گپ و گفت خواهیم کرد. استاد مایل هستید بریم سراغ سوال‌ها؟ چون باید به پیامک‌های مردم هم برسیم. حالا ویژگی‌های دیگه ای مونده طبیعتاً، درسته؟
البته یه نتیجه ای مونده، حالا انشالله یه فرصتی شد.
انشالله بعداً دوباره راجبش صحبت میکنیم و هفته ای بعد، چون بحث مهمی میتونه باشه. خب بریم سراغ پیامک ها. شما میتونید برامون پیامک بفرستید، تو شبکه‌های اجتماعی وایبر، واتساپ و تلگرام هستیم. از به خدمتون که تلفن ثابت هم که بچه ها زیرنویس میکنن براتون و میتونید به ما زنگ بزنید. سوال پرسیده دوستی از کاشمر، گفتن با عرض سلام و تشکر، لطفا بفرمایید که آیا امام زمان خواهر و برادری نیز دارند؟
نه خیر، امام حسن عسکری علیه السلام فقط یه فرزند داشتند که اون هم امام زمان علیه السلامه. بنابراین این البته تو برخی از جاها بیان میکنند که امام زمان علیه السلام یه خواهری داشته و یه حتی یه مزاری براش درست کردن، من شنیدم. نه، اینها هیچ واقعیت تاریخی نداره. حتی ما یه نقلی هم داریم که امام زمان علیه السلام برادری داشتند، اما اینها هیچ کدوم ثابت شده نیست و اونی که ما بهش معتقدیم، یعنی شیعه بهش معتقده، امام حسن عسکری علیه السلام فقط یه فرزند داشتند و اون هم امام زمان علیه السلام بوده، بنابراین ایشون خواهر و برادری نداره.
بله، بسیار خوب. سوال بعدی رو بپرسم. دوستی از لندن برای ما پیامک فرستادن، گفتن که با تشکر و من برنامه‌تون رو دنبال میکنم هر هفته. بفرمایید که چرا کسانی که میگویند با امام زمان دیدار داشتند همه بیشتر در کشور ایران و همین منطقه خاورمیانه است، چرا امام زمان در اروپا یا در شرق و آمریکا کشورهای دیگه رؤیت نشده؟
چرا اونها به دست ما نمیرسه دیگه؟ یعنی ببینید، ما دو جور ملاقات داریم. یه بارم تو این برنامه خدمتتون عرض کردم، یه موقع از ملاقاتی است که ملاقات کننده امام رو نمیشناسه، یعنی یرونه ولا یعرفونه. بنابراین این که امام در کل جهان از مردم دستگیری میکنه، کمک میکنه، در این شکی نیست، چون روایات ما میفرماید که در شرق و غرب عالم امام حرکت میکنند و به همه جا سر میزنند، به مردم سلام میدن، یسلم علی الجماعه. اما اینکه افراد بشناسند که او امام زمانه، نه، در خود حدیث میفرماید که ترا ولا تراد، میبینه مردم رو ولی دیده نمیشه. بنابراین حجت خدا مردم رو میبینه، اما مردم حجت رو نمیبینن. که گفتیم این نمیبینن به معنای اینه که یعنی رو نمیشناسن، لا یعرفونه. بنابراین در چهار گوشه دنیا ممکنه کسی گرفتار باشه و یه جوانی بیاد گرفتاریش حل بکنه و او هم اصلا متوجه نشه که او امام زمانه، و خدا رو شکر کنی که به هر حال ما گرفتار بودیم، یه جوانی پیدا شد و مشکل ما رو حل کرد. اما نوع دوم دیدارها که میفهمه او امام زمانه، خب طبیعتا اگر مثلا به قول این دوست عزیزمون کسی در اروپا یا غرب امریکا امام رو دیده باشه، امام به او خودشو معرفی کرده باشه حتی، خب اونا که نقلش به ما نمیرسه که ما بگیم آقا شما چرا تو کتابهاتون اینها رو نیاوردید. تک و توکی از اهل ایران که ارتباط داشتند، مثلا اونا خاطراتشون رو گفتن، کسایی که در اروپا زندگی میکردن، شاید این بیننده بزرگوارم هم شنیده باشه، مثلا یکی از ایرانیان مقیم اروپا خودش تعریف میکنه، میگه که من در اونجا درس میخوندم و آخرین امتحانم بود، به قول خود ما امتحان جامعمون بود، و توی یکی از کشور، توی یکی از شهرهای دیگه بود، من توی شهری مقیم بودم و امتحانمون توی شهر دیگه بود. بعد میگه که من خب سوار ماشین خودم شدم و برم به امتحانم برسم، در بین راه ماشینم خراب شد و خب زدم کنار و دیگه هر چقدرم دست بلند کردم و اینها، کسی نگر نداشت که کمکم بکنه. خیلی مضطرب شدم، خودم هم خیلی سردر نمی آوردم، همینجوری کاپوتو زده بودم بالا و که حالا من به امتحانم نرسم، چندین سال اینجا زحمت کشیدم. بعد میگه با خودم تو اونجا حالا یاد صحبت‌های ایران افتادم، یا خودم همینطور به ذهنم اومد، چون من خیلی وقت پیش خوندم، خیلی دقیق جزئیاتش یادم نیست، ولی میگه من با خودم اونجا عهد کردم که نماز اول وقت بخونم، یعنی به خدا عرض کردم خدایا اگه این مشکل حل بشه من به امتحانم برسم نذر میکنم همیشه نماز اول وقت بخونم. بعد میگه همین که این رو گفتم، همین جوری که وایساده بودم کنار این کاپوت ماشین رو نگاه میکردم، جوانی رو دیدم اومد پیش من و گفت که شما برو بشین پشت فرمون، من مثلا یه کاریش میکنم و شما استارت بزن. و بعد میگه رفت و بعد من رفتم نشستم پشت فرمان و استارت دادم و ماشین روشن شد. بعد ایشون کاپوت رو خوابوند و من خواستم ازش تشکر بکنم و اینها، آرام به گوش من گفت که قولی که به خدا دادی یادت نره. و من دیگه ایشون رو ندیدم که هر چقدر نگاه کردم ماشینی پارک نکرده، کسی اینجا نیست، این جوان از کجا پیدا شد، این ماشین ما رو به اصطلاح راه انداخت. ولی از اون علم غیبش که به من در گوشم گفت قولی به خدا دادی اینو فراموش نکن، فهمیدم که این باید امام باشه، حالا یا از کارگزاران امام. به هر حال میخوام بگم یک کسی هم که در اروپا است توسلی میکنه گرفتاره، حالا یا امام خودش یا یارانش میان کمکش میکنن، ولی خب مسئله اینه که اینها کم میشه که به گوش ما برسه.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. خب بریم تلفن با هم بشنویم. سرکار خانم محسنی از زیرجان تماس گرفتن خدمتتون. سلام میکنم خانم محسنی، خیلی خوش آمدید، تماستون قبول.
سلام علیکم. از سلام و ادب و احترام خدمت استاد گرامی و مجری گرامی، دعات شما قبول باشه. دو تا سوال داشتم از خدمت استاد. یک دعا هستش آخر مفاتیح، دعا در غیبت امام زمان، بعد این دعای فراز داره، میگه فصبرنی علی ذلک حتی لو احب تعجیل ما اخر فلا تاخیر ما اجل. بعد من اینو نمیتونم جمع کنم با این که به ما میگن اصلا برای دروم دعا کنین اللهم عجل ولی کل فراج بگین، نمیتونم بین این دوتا جمع داشته باشم، یعنی یه تناقض احساس میکنم. بعد یه بحث دیگه هم هستش که میگن مثلا ظهر الفساد و خیل برد و البحر هستش، بعد موقع امام زمان میخواد بیاد همه جا رو ظلم و فساد فرا میگیره. از طرفی هم این که نمیدونم آیا ما باید جامعه رو درست کنیم امام زمان بیا، یعنی باید خوبا باشن امام زمان بیا، یا فساد زیاد باشه؟ این دو تا رو نمیتونم جمع کنم با هم دیگه، یه توضیح می‌خواستم از استاد. و یه سوال دیگه هم داشتم این که من وقتی که مثلا جمعه ها میشه یا شبای 23 ماه رمضان، حالا که میگم مثلا سری آسمانی شنیده میشه و فلان اینا، بعد اینا که میگذره یک احساس ناامیدی بهم دست میده، نمیتونم، یه جورایی مثل اینکه با خودم قهر میکنم، خیلی ناامید میشم، نمیدونم باید با این احساس هم چیکار کنم، حتی جمعه ها که میگذره بعدش خیلی دچار ناامیدی میشم، با این احساس هم باید چیکار کنم؟ ممنون میشم از جوابتون.
خواهش میکنم خانم محسنی که اینقدر دقیق. خانم محسنی برنامه گامی به سوی ظهور رو هر هفته دنبال میکنی؟
تقریبا ولی اینجا سیگنال بده، چون مرتب بعدی داره تلویزیون ما سیگنال داشته باشه، حتما هر هفته نگاه میکنم. خیلی هم برنامه جالبیه، ممنون میشم، یعنی خیلی لطف میکنین برنامه رو میذارین.
خواهش میکنم، سپاسگزارم. حتما نظرات، انتقاد و پیشنهاداتون رو توی پیامک و تلفن‌ها به ما لطف کنید بگید. و یک قولی هم من میخوام از شما بگیم که سفیر برنامه گامی به سوی ظهور و همچنین شبکه ولایت باشید، برنامه ها رو معرفی بکنید، دعوت بکنید که مردم و هم وطنا و فامیلاتون همراه بشن. قبوله؟ سپاسگزارم.
حتما اعتراف دعا خدمتتون.
خواهش میکنم، خدا نگهدار شما، خداحافظ. خب آقای عظیمی از تهران تلفن بعدی ما هستن، خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش اومدید، شب بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم، بفرمایید.
عرض کنم با سلام خدمت شما و همچنین کارشناس محترمتون و همه بینندگان عزیز.
یه مقدار بلندتر صحبت میکنید بچه صداشون.
بله بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین کارشناس محترم و همچنین بینندگان عزیز این برنامه. من یه بازش هم وقتی نمیگیرم. در قرآن کریم آیا ما شواهدی داریم در خصوص این که مثلا آیاتی مربوط به امام زمان باشه، یا مثلا آیه بقیت الله خیر لکم ان کنتم مؤمنین، چجوری مثلا میشه بستاقش مثلا امام زمان صلوات الله علیه؟ و از این شبهاتی که حالا خیلی در رابطه با مهدویت بیان کنن، یکی از این شبهات قدیمی اینه، اگر نیاز بفرمایید کارشناس برنامه خیلی ممنون میشم.
حتما
مستدعوقات نمیشم.
آقای عظیمی شما تحصیلاتون چیه؟
من فوق لیسانس مدیریت.
مدیریت برنامه ما رو دنبال میکنید یا اتفاقی دیدید؟ جان؟
بله
سپاسگزارم و نظر انتقاد و پیشنهادتون رو حتما ما پذیرا هستیم.
عرض کنم که برنامه بسیار قویه و بدون هیچ اغراقی میگم، یعنی من نزدیک سال هاست این برنامه رو دارم نگاه میکنم و پیگیر برنامه‌تون هستم، خیلی چیزا یاد گرفتم و خیلی مطالبی که سال هاست عمرم نشیده بودم. میخوام بگم که این برنامه خودش به نظرم به تنهایی پاسخ تمامی شبکه‌های وهابی معاند شیعه است و میتونه به قول معروف این رسالت خودش به خوبی تو این قضیه برای همه روشن کنه. امیدوارم که شما در این کار موفق و مؤید بشی. همچنین
سپاسگزارم، خیلی ممنونم. راجب اجرای بندم نکته‌ای داشتید حتما به دوستان اتاق فرمان بگید که به من منتقل بکنن. خیلی ممنون، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. بله، دو تا تلفن رو دیدیم، پیامک هم داریم. تو این فاصله مردم عزیز به ما زنگ بزنید، نظراتتون رو بگید و با درهای باز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. بریم برگردیم. اللهم یا انا نرغب الیک فی دولت کریما تعز بالاسلام مالا فتذل بالنفاق مالا فتجعلنا يا فيا من الدعاة إلى دعاتك والقادة إلى سبيلك فترزقنا مع كرامة الدنيا والآخرة. اللهم معرف جلامنا الحق فهم الله مرضنا که زیر در روی میکنن در خدمت به امام زمان قرار نده و ما قصرنا این فبلغنا هر جا کجایی کردیم ما رو زود برسون. اللهم علمون به این شهر واجعب به صد علام ورجق به صد غلام وجذر به قل زلام شالله ما رو به نوکری قبول میکنه امام زمان وجذر به قل زلام وازد بي ذلة نار وأغن بي عائلنا واغذ بي أمارمنا واجبر بي فقرنا وسد بي خلة نار ويسر بي أسرنا يا فبيض بي وجوه على به به، یعنی میگی به امام زمان ما رو رو سفید قرار بده. و فکر بی از رنات و الجه بی جلم زنان و الجه بی موایدنا و ازدج بی دو جلاب و جلابی سولنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة أمالنا فاجلا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين فأوسى المؤذين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا فاهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فانصرنا وانصرنا به على عدوك وعدونا إلى الحق آمين. بله، شبتون بخیر باشه دوستان عزیز. انشالله که زیارت مسجد مقدس جمکران، دو رکعت نماز تحیت در اونجا نصیب همتون بشه. خب بریم سراغ پاسخ به سوالا. بدون اتلاف وقت خیلی هم فرصت نداریم، با جناب آقای دکتر جعفری عزیز همراه هستیم و پاسخ به سوالات شما. آقای دکتر، خانمی که از سیرجان تماس گرفتن دو سه تا سوال پرسیدن. سوال اول، به هر حال از یه طرف میگه انی لا احب تعجیل ما اخرت، خدایا نمیخوام اون چیزی که تو به تأخیر انداختی من بخوام به جلو بندازمش. از این طرف میگیم اللهم عجل ولی یک الفرج، فرج رو نزدیک کن. چجور جمع میشه؟
بله ببینید، ما دو تا اصطلاح توی دعاهامون داریم. یکی بحث استعجاله که در روایت های ما اومده که هلک المستعجلون، هر کس اهل استعجال باشه هلاک میشه. ولی تو برخی از دعاهای دیگه در روایت دیگه هم ما از زبان خود امام زمان علیه السلام داریم که و اکثر الدعا به تعجیل الفرج، یعنی برای تعجیل فرج زیاد دعا کنید. بنابراین ما میگیم بین تعجیل و استعجال تفاوت وجود داره. و در اینجا هم که خواهر عزیزمون اشاره کردن که ما از خدا میخواییم که لا احب تعجیل ما اخرت، خدای کاری بکن که من تعجیل اون جراتو به تأخیر انداختی دوست نداشته باشم، منظور همونی که یعنی اهل استعجال نباشم. اگه بخواییم فرق تعجیل و استعجال رو بیان بکنیم اینطوره، میگیم ببینید استعجال یعنی این که ما یه کاری بکنیم که این کار مایه انحراف ما میشه، یعنی یه کاری نیست که باعث نتیجه دادن بشه. مثال عرض میکنم، مثلا وقتی کسی داره کشاورزی میکنه خیال بکنه اگه زیاد آب بده پایه گلی گله زودتر رشد میکنه، خب این استعجاله، یعنی یک عجله کارشناسی نشده است. اگه شما زیادم به یه گلدون آب بدید خب ریشه هاش فاسد میشه، از بین میره، نه اینکه باعث رشد زیادش بشه.
بله.
پس اینا میشن تعجیل استعجال. مثلا کسی که داره میگه آقا ما بیایید خودمون یمانی بشیم، بیایید یه حرکتی تحت عنوان یمانی را بندازیم. الان کسایی هستن میگن مثلا بیایید ما یه به اصطلاح سپاهی رو را بندازیم از ایران بریم عراق و از اینجا بریم بیت المقدس و بشیم خراسانی، اگه ما این حرکت رو بکنیم امام زمان هم میاد. ما میخواییم بگیم ببینید اینجور حرف زدن ها اینا از باب استعجاله، یعنی شما یه کار غیر کارشناسی میکنین، خیال میکنین که شما لشگرکشی کنی همون برم امام زمان میاد، در حالی که اصلا روایت چنین چیزی رو نمیگه. بنابراین یه موقع است ما لب به شکایت میگشاییم، میگیم خدایا چرا امام زمان نمیاد، این چه حکمتی است، امام زمان چرا مثلا یه کاری نمیکنه. این جورا رو میگه خدایا یه جوری نشه من یه چنین عجله هایی داشته باشم. بلکه مؤمن میگه ما احسن صبر و انتظار الفرج، یعنی مؤمن در این حال که انتظار فرج رو داره باید اهل صبر باشه. بنابراین این عجله در جاهایی که مؤثر نیستن، کار انحرافیند، اونجاها غلطه. لذا ما از خدا میخواییم که خدای ما اهل اونجور عجله ها نباشیم. اما یه موقع از تعجیل یعنی زمین سازی کردن برای ظهور، یعنی طبق همون توصیه ائمه پیش رفتن، همین که گفتیم امام زمان در توقیعشون فرمودن اگه مردم همدل بر وفای به عهد باشن باعث تعجیله، یعنی شما کمک کنید مردم همدل بشن برای وفای به عهد، این تعجیله، ولی یه تعجیل درستیه. بنابراین ما یه عجله های نامورد داریم که باعث انحرافه، به اونا میگیم استعجال و در این دعا هم میگیم خدایا من یه چنین عجله‌ای نکنم. از اون طرف نه، یه کارهایی هست که کارشناسی شده است باعث تعجیل ظهور میشه، خب اونا رو آدم باید از خدا بخواد. بنابراین تعارضی بین این که یه جا میگیم اهل عجله نباشم یه جا میگیم خدایا زود بشه، اینها تعارضی نداره،
تعارض ظاهریه.
بله دیگه، یعنی پس ما اون جایی که میگیم خدایا عجله بکن یعنی خدایا اسبابشو فراهم بکن هرچی سریعتر. اما اینجا که میگیم من اهل عجله نباشم یعنی اگه اسبابش فراهم نیست نگم خدایا من اسباب اینا نمیدونم، یالا آقا بیاد.
آیه دکتر، من اینجوری خیلی خلاصه فهمیدم، نمیدونم اگه درستی اشتباهه، توی دعا برای تعجیل در فرج حضرت از خدا میخواییم که خدایا همین که شما فرمود خدایا زودتر، خدایا ما دیگه بیتاقتیم، ولی توی این عبارت لا احب و تعجیل ما اخر به خود کار خودم برمیگرده. یعنی خدایا تو یه برنامه چیدی بعد این کاره رو من بخوام خودم بیام زودتر اتفاقش بزنم و که باعث،
یعنی حالت اعتراض، یعنی خدایا چرا آقا نمیاد، یعنی اعتراض کردن به حکمت خدا، یا یعنی اینکه آقا اسباب و علل و اینا چیه، آقا چرا نمیاد، آقا باید بیاد، الان همه چی جوره، چرا امام نمیاد. یعنی انگار ظاهرا مثلا نعوذ بالله تنبلی از طرف خدا، سیاه تنبلی از طرف امامه، میگن الان نباید چنین روحیه ای داشته باشه.
بسیار خب آیه دکتر 6 دقیقه فرصت داریم، خیلی زمانمون کمه. سوال دوم خواهرمون این بود که به هر حال بحث این که گناه میشه در اون زمان فرا گرفته، ما باید خوبی کنیم، آدمای خوب زیاد بشن، از طرف گناه زیاد شده، این چجوری با هم جمع میشه؟
بله این رو هم شاید چند باری تو این برنامه عرض کردم که ببینید فساد علامت نه شرط. اگر در روایات ما میگه وقتی امام زمان میاد زمین پر از ظلمه، گفتیم این پر از ظلم بودن علامته نه شرط ظهوره. یعنی بعضی ها خیال کردن این شرطه، گفتن آقا بذارید زمین پر از ظلم بشه تا آقا بیاد. نه، روایت نمیگه اگه زمین پر از ظلم بشه باعث میشه آقا بیاد، نه میگه آقا وقتی میاد زمین پر از ظلمه، یعنی این نشانه رو داره. اما آقا کی میاد؟ میگه آقا وقتی میاد یارانی وجود داشته باشن، زمین سازانی وجود داشته باشن، البته وقتی یارانی پرورش پیدا کردن، زمینه های ظهور فراهم شده و آقا میاد، جامعه اینجوریه که پر از ظلمه. اما نه اینکه چون جامعه پر از ظلم است، این پر از ظلم بودن باعث آمدن حضرت شده. اینو یه بار همین تو این برنامه مثال دادم، عرض کردم مثلا شما وقتی دارید میگین من ساعت 8 اینجا هستم، این ساعت 8 یه علامته، یعنی اون شما بدونید که چه زمانی میام، نه اینکه این 8 علت آمدن منه. نه، ممکنه من ماشینم اومدنی پنچر بشه، ساعت 8م بشه نرسم، ممکنه یه موقع راننده منو سریع بیاره زودتر از 8م برسم. بنابراین به یه علت و عوامل دیگه‌ای رفت داره، ولی این 8ه علامته که ما میگیم شما بدونی این زمانی که ما هستیم اینجاست، ولی
زمانی که من میام اونجا بارون داره میاد.
احسن، اما این بارونه که باعث اومدن شما نشده، شما دارید میگید من وقتی داره بارون میاد میام، یعنی علتهای دیگه‌ای داره که من میام، اما وقتی من میام هوا بارونیه، نه اینکه پس بیارید بارون بباریم که فلانی بیاد. نه، این برداشت اشتباهیه. بنابراین بله، وقتی امام زمان میاد زمین پر از ظلمه، اما نه اینکه پر از ظلم شدن باعث آمدن حضرته که کسی بگه آقا بیاید زمین رو پر از ظلم کنیم که آقا بیاد.
بله، 3 دقیقه فرصت داریم و زمانم خیلی کمه. ایشون گفتن من ناامید میشم وقتی که رمضان میره اون صحیحه رو نمیشنوند و جمعه ها بود.
بله ببینید، باید اینو توجه داشته باشید که جزئیات علائم بداپذیرند. درسته اصل علائم حتمی بداپذیر نیستن، حتما سفیانی رخ میده، اما اینکه سفیانی واقعا در رجب رخ میده شاید بداپذیر باشه، به جای رجب در شعبان باشه، شوال باشه. همچنین صحیحه آسمانی گفتن در 23 ماه مبارک، ولی ممکنه این جزئیاتش بداپذیر باشه، یعنی به جای 23 ماه رمضان توش ماه شوال رخ بده صحیحه. این یه نکته است که باید باعث میشه انسان امیدش رو همیشه داشته باشه. یه نکته هم اینه که تو خود روایات فرموده که توقع و حاضل هم سباهن و مساءن، صبح و شام توقع این هم رو داشته باشید. چرا؟ چون یصلح الله امره فی لیلتن، خدا یک شبه امر امام زمان اصلاح میکنه. بنابراین ما نباید بگیم چون تو روایات گفته سفیانی در رجب قیام میکنه، حالا که رجب تموم شد تا سال بعد از سفیانی خبری نیست. نه، ممکنه جزئیات بداپذیر باشن، سفیانی در همین ماه آتی قیام بکنه و تو روایات ما میگه که خدا یک شبه امر امام زمان اصلاح میکنه، به این معنا که یعنی خیلی سریع، نه اینکه حالا 12 ساعته، یعنی اینکه شما اصلا تصور نمیکردی اینقدر زود اسباب ظهور فراهم بشه و امام بیاد. وقتی شما به این روایات توجه بکنید میبینید که نه، هر صبح و شام هر لحظه اینطور نیست که آدم بگه امام زمان حتما جمعه میاد. نه، اتفاقا تو روایت هم داریم که شنبه ممکنه امام ظهور بکنه.
بله بسیار خوب. البته من واقعا بگم اینا نیاز به گفتگوهای زیاد داره ولی فرصتمون خیلی کمه. و سوال آقای عظیمی از تهران، آقای دکتر یکی دو تا آیه قرآن برام میگید که دلالت بر حالا تفسیری به حضرت مهدی میشه و بحث آیه بقیت الله هم بگید.
خدمتتون عرض کنم. ببینید اونایی که میگن ما آیه‌ای در قرآن نداریم بر مهدویت، اینا وهابیان که حتی اهل سنت هم حرف وهابیا رو قبول ندارن. ما در چندین برنامه، در همین برنامه تا جمعه ظهور اینو بحث کردیم، اگر دوستان بخوان در آرشیو برنامه‌ها اینها رو ببینن، مفصل این آیات رو خوندیم. مثلا یکیش همین آیه 55 سوره نور که خدا اصلا با واژه وعده شروع میکنه، یعنی دارم من قول میدم، وعده میدم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. ببینید خدا میگه، خدا داره وعده میده و خود خدا تو قرآن فرموده که ان الله لا يخلف الميعاد. خدا هر وعده ای بدون خلف نمیکنه، تخلف نمیکنه. خب خدا داره میگه، خدا وعده داد به کسانی از شما که ایمان عمل صالح ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، خدا وعده داده چیکار کنه؟ لیستخلفنهم فی الارض، که اونها رو در زمین جانشین قرار بده. این خطابش به خود مؤمنینه، یعنی به مسلمان هاست. خدا داره میگه من به مسلمان هایی که ایمان دارن و عمل صالح دارن، من وعده دادم که اینا رو تو زمین جانشین کنم. اونایی که میگن مهدویت در قرآن آیه نداره، خب آیه از این روشن‌تر. خب کی مؤمنین زمین رو کل الارض، در زمین، در کل زمین جانشین شدن؟ هیچ موقع این اتفاق نیفتاده کل زمین دست مسلمان ها بیفته. ولی خدا میگه من این وعده رو دادم. خب پس این وعده باید یه زمانی انجام بگیره. و اینو عرض میکنم، تو تفاسیر شیعه و سنی نقل کردن که این وعده زمان ظهور امام مهدی ایجاد میشه. یا آیه‌ای که میفرماید ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، 105 سوره مبارکه انبیا، که خدا میفرماید ما اصلا اینو نوشتیم. لقد کتبنا یعنی ردخور نداره، مکتوبه، نوشتیم اینو. فی الزبور و ذکر یعنی در تورات، زبور داوود، تورات موسی، که ان الارض یرثها عبادی الصالحون، که زمین رو بندگان صالح من به ارث خواهند برد. خب زمین کی دست بندگان صالح افتاده؟ یعنی کی بوده که کل زمین مدیریتش با عباد صالح باشه؟ این هیچ موقع اتفاق نیفتاده. خب وقتی خدا میگه لقد کتبنا، یعنی ما حتما اینو نوشتیم، خب ما معتقدیم به هر حال یه روزی زمین به دست بندگان صالح خواهد افتاد. خب اینا ببینید آیات خیلی صریحی هستند که بالاخره زمانی زمین رو بندگان صالح به ارث خواهند برد. اینا تفاسیر شیعه سنی روایاتشون اینا رو بیان کردن که اینا مال مهدویته. در مورد بقیت الله هم خیلی سریع عرض بکنم،
بله
خیلی سریع عرض بکنم که ببینید درسته ظاهر بقیت الله بحث کاسبی و ما بقیه مونده از ترازوه، کسی نگه اینا رو شیعه نمیدونه، علمای شیعه سر در نمیارن، نه ما میدونیم. اما آیه یه ظاهری داره، یه باطنی داره. بله ظاهرش داره میگه کاسبا، شما به اصطلاح میزانتون رو، ترازوتون رو درست بکشید، اون چه که باقی میمونه خدا به اون برکت میده، خدا اون رو برای شما مبارک قرار میده. اون بقیت الله خیر لکم، اونی که باقی میمونه یعنی همون سود کم، اگه شما درست ترازو رو کشیدین به مشتری دادین، اون سود کمی که میمونه اون براتون بهتره اگه شما به خدا ایمان دارین. اما خب این ظاهر آیه است، آیه باطنی داره. این رو روایات شیعه و سنی گفتن.
آیه دکتر الان آیه بقیت الله رو علمای اهل سنت این رو نقل کردن که این تاکید به حضرت مهدیه؟
نه، اونها گفتن که همین ظاهرشه، ولی ما شیعه ها روایاتی داریم که گفته بقیت الله. یه مصداقش بقیه امامانه، یعنی این امامی که خدا نگرش داشته. ولی اون یکی رو آیاتی که گفتم مثل وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات یا ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، اینا روایات سنی هم داره که بر مهدویت تفسیر کردن. اینی که اینجا گفتم شیعه و سنی روایت دارن، گفتم شیعه و سنی روایت دارن که آیه یه ظاهر داره یه باطن. بنابراین البته تو روایت شیعه گفته که باطن این آیه منظور امام زمان علیه السلامه. ما هرگز نمیخوایم بگیم ظاهر آیه امام زمانو میگه، که یه وهابی بیاد بگه نه ببینید ظاهرش مال کسب و کاره.
بله بسیار خب، سپاسگزار، خیلی ممنون، سپاسگزارم از آقای دکتر جعفری عزیز و همچنین شما مردم خوب، هفته بعد آقای عظیمی با ما همراه باش. سعی میکنیم سوالتون رو اول دوباره مطرح کنیم، یه اشاره‌ای به این بحث آیات قرآن و روایت اون داشته باشیم. تا هفته بعد عمری باشه، در خدمتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشرتی،
ابو طالب
توی که ملک